ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر صالحی هستم به اتفاق همکارم.
سلام، من آیلا صاحب جان.
خبرها را به اطلاع شما عزیزان میرسانیم.
رئیس جمهور گفته پیشرفت متوازن و عادلانه همه مناطق کشور ضرورت داره. رئیس جمهور که شب گذشته میزبان نماینده تشکل‌های دانشجویی بود، اضافه کرده اولویت دولت 13 پیگیری و تحقق بیانیه گام دوم انقلاب و مستند بر این بیانیه پیشرفت و آبادانی کشور رو پیگیری می‌کنیم، ضمن این که میشه اقدامات دولت رو پس از گذشت مدتی بر اساس همین سند مکتوب ارزیابی کرد. رئیس جمهور به ویژگی‌های اصلی بودجه امسال بر اساس گفتمان دولت هم پرداخت و گفت محور اصلی بودجه 1401 عدالت قرار داده شده و سازوکار لازم برای داشتن عدالت اجرایی در بودجه پیش بینی شده. رئیس جمهور همچنین درباره وعده ساخت 4 میلیون مسکن گفته اقدامات لازم برای پیدا کردن زمین آغاز و صندوق ملی مسکن تشکیل شده و با واریز پول در صندوق نیز کار ساخت حدود 900 هزار واحد مسکونی در استانها آغاز شده. لذا وعده ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال حتمی و شدنیه. 14 تن از دانشجویان به نمایندگی از جامعه فعالان دانشجویی کشور در این دیدار دغدغه‌ها و پیشنهادهاشون رو با رئیس جمهور در میان گذاشتن.
یارانه ویژه ماه رمضان ساعت 24 فردا به حساب 11 میلیون سرپرست خانوار واریز میشه. افرادی که 22 بهمن پارسال و نوروز امسال مشمول دریافت یارانه بودن، یارانه ویژه ماه رمضان رو دریافت میکنن. بنابر اعلام سازمان برنامه بودجه، با دستور رئیس جمهور مبلغ 150 هزار تومان به ازای هر نفر به عنوان یارانه کمک معیشتی ماه مبارک رمضان به حساب سرپرستان خانوارهای شناسایی شده واریز میشه. افراد مشمول دریافت این یارانه بیش از 11 میلیون سرپرست خانوار عنوان شده که به هر دلیلی از سهام عدالت جا افتادن. یارانه کمک معیشتی به اقشار آسیب پذیر و با درآمد کم از ابتدای دولت 13 تا کنون در دو مرحله پرداخت شده.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به تمام واحدهایی که به صورت غیر قانونی قیمت محصولاتشون رو افزایش دادن هشدار داده و اعلام کرده این واحدها باید قیمتها رو به قیمت سال قبل برگردونن و برای افزایش قیمت فرایند قانونی رو طی کنن. آقای تابش گفته تولید کنندگان پیش از هر گونه افزایش قیمت باید اسناد لازم رو به سازمان حمایت ارائه تا مجوز افزایش قیمت رو دریافت کنند. معاون وزیر صنعت معدن و تجارت اضافه کرده در غیر این صورت بر اساس قانون با متخلفان برخورد میشه. دیروز رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با انتقاد از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به دستگاه‌های نظارتی و وزرای اقتصادی دولت دستور داد اقدامات لازم را برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها در دستور کار قرار بدن.
مرکز آمار نرخ تورم سالانه قیمت مسکن در تهران در سال 1400 رو 33% اعلام کرد که حاکی از کاهش 46% این تورمه. تورم سالانه مسکن در سال 1399 برابر با 79.4% بود. این مرکز همچنین تورم نقطه‌ای مسکن را در اسفند 1400 برابر 19.85% اعلام کرد. بیشترین تورم نقطه‌ای مسکن پارسال در فروردین با 82.5% و کمترین اون در آبان با 19.6% ثبت شد.
کارخانه کیان تایر در چهاردانگه اسلام شهر به علت نبود نقدینگی و مواد اولیه از ابتدای امسال تعطیل شده. این کارخانه در سال 1382 به بخش خصوصی واگذار شده بود. از دو سال پیش این کارخانه اعلام ورشکستگی کرده، در حالی که به اذعان کارگران روزانه حدود 70 تن تولید لاستیک داشته. در چند ماه آخر سال 1400 با کاهش تولید کم کم کارخانه به علت تامین نشدن مواد اولیه تعطیل شده. در حال حاضر 950 کارگر این کارخانه بدون دریافتی و حقوق از کار بیکار شدند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور در خصوص افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی در سال 1401 هشدار داد. آقای عبدالملکی در این نامه بر لزوم تعیین تعرفه‌ها مطابق با وضع اقتصادی مردم و توجه ویژه به توان قشرهای کم درآمد در پرداخت این هزینه‌ها تأکید کرده. به اضافه کرده همکنون سالانه بیش از 600 هزار نفر به علت هزینه‌های کمرشکن درمانی دچار فقر میشن. امسال شورای عالی بیمه سلامت افزایش 28.5% تعرفه ها رو پیشنهاد داده بود، اما سازمان نظام پزشکی با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار افزایش بیشتر تعرفه های پزشکی شده بود.
سازمان تامین اجتماعی در خصوص کلاهبرداری از بیمه شدگان این سازمان هشدار داد. سازمان تامین اجتماعی تاکید کرده صدور هیچ گونه کارتی از جمله کارت هوشمند، کارت درمان و کارت طلایی در دستور کار این سازمان قرار نداره. سازمان تامین اجتماعی همچنین هشدار داده هر گونه تماس تلفنی یا مراجعه حضوری افراد یا نمایندگان شرکت‌هایی که خودشون رو نماینده تامین اجتماعی برای تقاضای وجه در قبال ارائه کارت هوشمند درمان، بیمه تکمیلی و هر خدمت بیمه و درمانی دیگه معرفی می‌کنن، قطعاً کلاهبرداریه.
در حوزه تجهیزات پزشکی سهمیه ارزی نخواهیم داشت. مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با اشاره به فعالیت 1700 تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور گفته با ایجاد سازوکار رقابت سالم در حوزه تجهیزات پزشکی مفهومی به نام سهمیه ارزی نخواهیم داشت و تأمین با اولویت تولید دانش بنیان مد نظره. آقای مزینانی اضافه کرده حدود 3000 شرکت هم در زمینه توزیع عرضه خدمات پس از فروش، کنترل کیفی و مشاوره خدمات مهندسی در عرضه تجهیزات پزشکی فعالیت میکنند.
معاون بهداشت وزیر بهداشت از ذخیره 50 میلیون واکسن مورد نیاز کرونا در کشور خبر داد. آقای حیدری گفته بر اساس پیشبینی ها افرادی که 3 دوز واکسن دریافت کردند احتمالاً 1 دوز دیگه باید تزریق کنند و 80 میلیون واکسن هم برای امسال وارد خواهد شد. وی وضع تولید انبوه واکسن های داخلی رو مطلوب دونسته و گفته علاوه بر مصرف داخلی پیش از این مجوز صادرات 20% واکسن‌های داخلی صادر شده و قرار میزان صادرات این واکسن‌ها هم افزایش پیدا کنه. وی مهمترین دغدغه کنونی حوزه سلامت رو دریافت نکردن نوبت سوم واکسن کرونا از طرف برخی هموطنان اعلام کرده و از اونها خواسته برای تکمیل چرخه واکسیناسیونشون به مراکز تزریق مراجعه کنن.
پلیس ایتالیا اعضای 1 شبکه کلاهبرداری از دولت را دستگیر کرد. متهمان 400 میلیون یورو از بودجه اختصاص یافته دولت را برای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده کرونا به جیب زدند. پلیس ایتالیا میگه 97% از مبلغ برداشت شده را پس گرفته و به خزانه برگردونده.
وزیر دادگستری انگلیس در نامه‌ای به نخست وزیر این کشور از وی به خاطر شکستن مکرر قوانین انتقاد و در رسانه‌های اجتماعی اعلام استعفا کرد. لورد دیوید ولفسون 1 روز پس از جریمه شدن بوریس جانسون به دلیل نقض قوانین ضد کرونا و حضور در مهمانی موسوم به پارتی گیت از سمتش استعفا کرده و گفته اقدامات نخست وزیر ناسازگار با حاکمیت قانونه. این مقام دولت انگلیس اضافه کرده نخست وزیر رفتارش رو با مسئولیت از مجازات قانونی ناشی از جایگاه لاپوشانی میکنه، اون هم در زمانی که بسیاری از افراد جامعه با هزینه های شخصی سنگین از قوانین پیروی میکنن و دیگران به دلیل جرم مشابه و گاهی کم اهمیت تر جریمه یا پیگرد قانونی میشن.
پاسکاری نمایشگاه کتاب تمامی نداره. نمایشگاه کتاب تهران امسال هم در مصلی امام خمینی برگزار میشه. مکان برگزاری 33 نمایشگاه کتاب تهران در جلسه دیشب شورای ترافیک شهر تهران شهر آفتاب اعلام شد. اما ساعتی بعد رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران اعلام کرد مصلای امام خمینی میزبان برگزاری نمایشگاه خواهد بود و برگزاری نمایشگاه در شهر آفتاب به سال آینده موکول شده. پیش از این معاون ترافیک شهرداری تهران گفته بود شهرداری با برگزاری نمایشگاه کتاب در مصلای تهران مخالفه. نمایشگاه کتاب تهران از 21 تا 31 اردیبهشت میزبان علاقمندان خواهد بود.
برخی افراد با وعده افزایش سرمایه از طریق رمز ارزهای رایگان کیف پول دیجیتالی افراد را سرقت می کنند. طبق اعلام پلیس فتح، در یکی از جدیدترین سرقت‌های اینترنتی فردی مبلغی معادل 400 میلیون تومان را از حساب یکی از خریداران رمز ارز سرقت کرده. همکارم گزارش میده.
قلابی که کلاهبرداران فضای مجازی این روزها برای پیدا کردن قربانی‌هایشان استفاده می‌کنند. آرزوی رسیدن به پول هنگفتی که هر کسی را وسوسه می‌کنند.
یه کانالی بود که بر اساس اطلاعات و جزئیاتی که داخلش بود بنده مجاب شدم و یه تعدادی ایردراپ خریدم، ولی بعدش متوجه شدم که هیچ توکن و کدی برای من ارسال نشده. حساب من فقط کم شده.
برخی از کانال‌ها در شبکه‌های اجتماعی اقدام به فروش ایردراپ‌ها کردند و ممکن است پس از پرداخت وج توسط کاربر توکن به آنها تحویل داده نشود.
سرهنگ پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا بیان کرد
برای جلب مشتری و کسب اعتماد اونها ایردراپ‌های مختلفی رو به عنوان بسته‌های تشویقی به مشتریان و متقاضیان خودشون ارائه می‌کنن که در واقع اون بسته یا کیف پول الکترونیکی حاوی هدف‌افزار هست که وقتی شما اون رو روی گوشی خودتون نصب می‌کنید، اون اپلیکیشن رو قابلیت سرقت و سوء استفاده از تمامی رمزارزهای در اختیار شما توسط مجرم فراهم میشه و اون میتونه به راحتی به سایر رمزارزهای شما دستبرد بزنه. پس برای دریافت ایردراپ‌های اصلی و واقعی صرفاً از سایت‌های معتبر و کیف پول‌های معتبر اقدام کنید.
پلیس فتا گفته هموطنان برای دریافت مشاوره و کسب اطلاع درباره ایردراپ‌ها میتوانند به وبسایت cyberpolice.ir مراجعه یا با شماره 096 380 تماس بگیرند. عتیه رضایی، باشگاه خبرنگاران جوان.
کشف 70,000 لیتر سوخت قاچاق در جاسک. دادگستری استان هرمزگان از توقیف دو فروند شناور حامل بیش از 70,000 لیتر سوخت قاچاق در آبهای شهرستان جاسک خبر داد. به گفته آقای قهرمانی، این محموله سوخت قاچاق که ماموران دریابانی اون رو شناسایی و توقیف کردن گازوئیل بوده و 11 نفر هم بازداشت شدند.
بزرگترین نیروگاه خورشیدی شناور در آلمان ساخته شد. شناور کردن این صفحه ها بر روی آب از تبخیر آب بر اثر تابش نور خورشید جلوگیری میکنه و منابع آبی رو حفظ میکنه. این ابتکار همچنین سبب خنک شدن صفحه های خورشیدی و افزایش بازده کار اونا میشه. این نیروگاه در دریاچه‌ای در لایمرزهایم در جنوب آلمانه. صفحه های خورشیدی این نیروگاه میتونن 3 مگاوات برق تولید کنن و بنا به ادعای شرکت سازنده میتونن سالانه از تولید 1100 تن گاز کربونیک جلوگیری و وابستگی به سوخت های فسیلی رو کمتر کنن.
هشدار 4 نهاد وابسته به سازمان ملل: امنیت غذایی جهان در خطره. بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول و برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد هشدار دادند که امنیت غذایی جهان در خطر و کشورها باید برای تأمین خوراک مردم تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کنند. تهاجم روسیه به اوکراین تولید و صادرات اقلام غذایی را دچار اختلال کرده، چون این دو کشور سهم قابل توجهی در تولید گندم، غلات و دانه‌های روغنی در جهان دارند. در هفته‌های اخیر نیز قیمت برخی مواد غذایی در بازارهای جهانی به شدت افزایش یافته و برخی کشورها با رکود یا توقف واردات این کالاها روبرو شدند.
و پیش‌بینی گرد و خاک در چند استان. کارشناس هواشناسی گفته گرد و خاکی که هم‌اکنون در استان خوزستان وجود دارد تا ساعات آینده استان‌های ایلام، کرمانشاه، لرستان، همدان مرکزی و استان‌های جنوبی البرز رو هم در بر خواهد گرفت. آقای اصغری اضافه کرد از ساعاتی دیگر باید منتظر رخنه گرد و خاک در استان‌های زنجان، قزوین، البرز، قم و تهران باشیم. منشأ این گرد و خاک خارج از مرز است، اما غلظت اون قابل مقایسه با هفته قبل نیست و رقیق تره. کارشناس هواشناسی همچنین با اعلام ورود یک سامانه جدید بارشی از روز شنبه از ادامه بارندگی های خفیف بهاری در کشور خبر داده و گفته شدت بارش ها در شمال شرق کشور نگران کننده است و اوایل هفته آینده به ویژه شنبه و یک شنبه احتمال جاری شدن سیل در این استان‌ها هم وجود داره.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. لطفا نظر انتقاد و سوژه پیشنهادیتون رو به شماره 3611 پیامک کنید. هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 13:05 دقیقه است. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، همراه لحظه‌های زیبای شما هستیم با رادیو ایران. دعوت می‌کنم از حضور گرامیتون که با برنامه سیری در تاریخ معاصر همراه باشید.
سیری در تاریخ معاصر. با نام و یاد خدای مهربان، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. خوش آمدید به یکی دیگه از برنامه‌های سری در تاریخ معاصر. در خدمت شما هستیم به اتفاق کارشناس و مهمان ارجمندمون که خدمت شما معرفی خواهم کرد و امروز در خصوص قوانین آموزشی ایران صحبت میکنیم. صدای ما را از ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو ایران میشنوید و این برنامه سری در تاریخ معاصر هست. مهمان ارجمند ما کارشناس محترم جناب آقای دکتر احمد ابوحمزه، پژوهشگر تاریخ و عضو هیئت علمی دانشگاه هستند. سلام عرض می‌کنم حضور شما دکتر ابوحمزه و خوش آمدید.
من هم درود می‌فرستم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و همچنین شما جناب آقای همتی مجری توانمند، و در خدمتتون هستم. امروز صحبت خواهیم کرد با هم.
خواهش میکنم آقای دکتر ابوحمزه، بر ما از دوره پهلوی اول و حوزه آموزش بفرمایید. نوسازی عامرانه
نگاه کنید، پس از روی کار آمدن رضا شاه توی اون فضای سیاسی و در حقیقت اجتماعی جدیدی که به وجود اومده بود، اینطور نبود که ما بیایم و در حقیقت اگر بخوایم حکومت پهلوی اول رو به 2 تا 8 سال تقسیم بکنیم، توی دوره اول اون 8 سال سیطره بر جریان آموزش خیلی بیشتر شد. چرا؟ چون تأثیراتی که اشخاص مختلف چه در مجلس، چه در نواندیشان، چه در افراد مختلفی که بودن توی موضوع اینکه نوسازی آموزشی ایجاد بشه و ما بتوانیم آموزش پرورش رو رشد بدیم، تأثیرات خیلی زیادی رو در عرصه آموزش گذاشتن و در حقیقت نهاد تربیت معلم تأثیرپذیر شد. تأثیرپذیریش هم توی محتوا و قوانین بود، یعنی خود قوانینی که مجلس تصویب کرد باعث این تغییرات خیلی زیادی در کل موضوعات تربیت معلم شد. در حقیقت یک نظام جدیدی آمده بود، یک نظامی که حالا دوست داشت که تحکیم قدرت بکنه رضا شاه، تو اون نظام دوست داشت که برنامه‌های بلند پروازانه اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشه، اما این هدف بلند مدتش طبق الگوی غربی یا حالا با توجه به پایه مبانی اتفاقاتی که تو اون دوره افتاده بوده، حالا مثلا به عنوان دولت‌های مدرن اگر بخوایم در نظر، یا ملت‌سازی و هویت‌سازی اجتماعی اگر بخوایم در نظر بگیریم، در حقیقت کار ویژه‌ای که این افرادی که در و این اشخاصی که کمک می‌کردن به فکر و دیدگاه دادن به این شخصیت، این بود که بیان یک هویت اجتماعی رو خلق بکنن که این هویت اجتماعی باید توی دستگاه مختلف دولت مدرن خودش رو نشون بده. خب در این راستا دولت میاد چی کار میکنه برای ساختن این دولت مدر؟ تأسیس یک نوع ایدئولوژی ناسیونالیستی رو در حقیقت توی موضوعات سیاسی فرهنگی گسترش میده که ساخت یک هویت جدید رو میخواد داشته باشه که راهش چیه؟ راهش از حوزه‌های آموزش و پرورش و اون هم از موضوعاتی هستش که تو تربیت معلم انجام میشه. حالا حکومت پهلوی اول در کنار سایر اقداماتی که تو اون زمان از لحاظ تاریخی و ایجاد یک حکومت مرکزی و اینها انجام میده، مدارس رو به منظور اشاعه فرهنگ ایجاد وحدت ملی میدیده.
بله.
و در راستای همین موضوع هستش که میدونیم به فرهنگ باستانی، میراث فرهنگی و پیش از اسلام و اینها هم توجه بیشتری میشه. یعنی در حقیقت نهاد آموزش رو در راستای تربیت مستخدمین کشور و کسانی که مد نظر داشته قرار میده. خود رضا شاه تو اون سفرنامه مازندرانش میگه تکیه آمال خودم رو مانند خیلی از افراد بر پروگرام مدارس یا برنامه مدارس قرار میدم، که خب به روشنی نشون میده که دولت مطلقش با نوسازی آمرانه میاد یک سیستم متمرکز آموزشی ایجاد میکنه که در سطح ملی نیاز بوده و در حقیقت میخواد کارایی این دولت مطلقه رو اثبات بکنه. تو این زمینه البته جناح‌های مختلف سیاسی هم هستن، افراد مختلف هستن، کسانی که تجددخواه هستن، نخبگان هستن و کسان مختلف میان توی موضوع در حقیقت مجلس شورای ملی و اینکه باید این کارهایی که صورت گرفته به سرمنزل مقصود برسه، میگن که خب دولت که میخواد دولت مقتدر باشه، جز دولت مقتدر و صاحب اراده چیزی ندارن که بتونن. برای همین توی خیلی موقع‌ها میبینیم مجلس خودش کمک میکنه به این موضوع و در 8 سال اول ما میبینیم که این موضوع خیلی تبعیت میکنه، جلو میره و شاید بشه گفت بیشتر محققان اعتقاد دارن تو این، اگر این 2 تا 8 سال رو ما در نظر بگیریم، توی 8 سال اول دوره قدرت مطلقه است، توی 8 سال دوم دوره قدرت مطلقه توأم با خودکامگی لقب میدن و اینها در حقیقت این موضوعات هم تو مصوبات آموزشی هم هست که به اونها حتما خواهیم پرداخت و این یک پارچه سازی تربیت نیروی انسانی رو تو سطح متمرکز در سطح کشور بررسی میکنیم.
اینجا رادیو ایرانه و شما برنامه سری در تاریخ معاصر رو میشنوید. مهمان ارجمند ما جناب دکتر احمد ابو حمزه، پژوهشگر تاریخ و عضو هیئت علمی دانشگاه هستند و قوانین آموزشی ایران رو بررسی میکنیم. آقای دکتر ابو حمزه، اگر صحبتتون از بخش قبل به پایان رسیده، من مورد بعدی رو عنوان کنم. اگر
باقی مونده
میخواستم از مهمترین قوانین تربیت معلم در دوره اول حکومت پهلوی اول برام بگید.
کنید ضرورت توجه به گسترش سازمان‌های اداری، چون هی سازمان‌های اداری داشته زیاد میشه. خب اینا نیاز به نیرو انسانی داشتن دیگه. این نیرو انسانی از کجا میخواد بیاد؟ از مدارس. بس باید این مدارس معلم داشته باشن که بتونن نیرو انسانی خوبی رو داشته باشن. توسعه مرکز علمی فرهنگی، توسعه مرکز صنعتی، مؤسسات آموزشی، اینها تا سال 1307 تقریبا ما ضرورت خیلی زیادی رو می‌بینیم. تو این زمان هست که برای اولین بار قانون اعزام گروهی از فارغ التحصیلان دبیرستان‌ها به دانشگاه معتبر اروپا شروع میشه.
بله.
البته رشته طبیعی رو میفرستن، رشته ریاضی، رشته پزشکی، رشته مهندسی و تعلیم و تربیت. یعنی اینجا هم باز دوباره ما میبینیم که موضوع تعلیم و تربیت خیلی مهم است. تو بر همین اساس قانون اعزام محصل به خارجه در تاریخ اول خرداد 1307 تو مجلس تصویب میشه.
بله.
خیلی هم موضوع مهمی، یعنی اولین بار ما میبینیم که در دوره پهلوی اول تو سال 1307 قانون اعزام محصل میاد، تو 6 ماده میگه که چه کار باید بکنن. میدونیم که در سال 1290 یه اعزام داشتیم 30 نفر به خارجه
من.
که امتیازات خاصی میگرفتن، اما به موجب این قانون که قانون 1307 هست، دولت مکلف شده بوده که در مرکز یا در ولایات جهت تکمیل تحصیلات در علوم فنی و یا کلن علوم از نظر افرادی که مشخص کرده بودن، مثلا گفتم رشته طبیعی، ریاضی، پزشکی، مهندسی و تعلیم تربیت، سالانه مبلغی رو در نظر بگیره که میدونیم در سال 1307 100 هزار تومان رو در نظر میگیره.
بله.
خیلی زیاده، 100 هزار تومان در اون زمان 1307.
بله.
و هر ساله 100 هزار تومان به اون اضافه کنه. ببینید در سال 1307 100 هزار تومان در نظر میگیره، هر ساله هم 100 هزار تومان به اون اضافه کنه، در بودجه سنواتی دولت دیده بشه. مزیت اساسی این قانون برای تربیت معلم این بود که در ماده یکش اومده بود، خیلی جالبه، ماده یکش اومده که از عده محصلین اعزامی بایستی همه ساله لااقل 135 برای تحصیل فن تعلیم و تربیت اعزام شود. ما در سال 1290 که 30 نفر فرستادیم نصف بود، یعنی 30 نفر 15 نفر برای تعلیم تربیت بود، 50%. اما اینجا متاسفانه میان 35% رو در نظر میگیرن، یعنی از 100 نفر 35 نفر رو در نظر میگیرن. اون موقع در 1290 50 نفر بود، اما اینجا تعداد رو بیشتر میکنن، یعنی اینجا 100 نفر که دارن میفرستن میگن 35 نفر باید حتما به رشته معلمی اعزام بشن. سال 1307 قانونی که حالا الان تصویب شده در 1307، خب این تفاوت افراد هست تو این قانون، مسئله اعتبار و بودجه مطرح میشه، شرایط محصلین اعزامی به صورت دقیق مطرح میشه، نحوه استخدام پس از بازگشت و نحوه رتبه بندی اداریشون مشخص میشه، یه سرپرست برای دانشجو میذارن، یعنی تعیین سرپرست، تعیین حقوق برای اونها، همچنین یک نظامنامه مخصوص توسط وزارت معارف برای این قانون در نظر گرفته میشه. شاید بشه گفت مفاد و حساسیت هایی که در 1307 دیدن، دقت هایی که خود مجلس،
بله،
شورای عالی و یه سری از متخصصین و افراد در ارتباط با موضوع این قانون میکنن، نگاه ما رو اینطوری میکنه که این قانون رو به جلوه، یعنی کاملا برای تربیت معلم مد نظر قرار گرفته و در این مقطع در حقیقت مجلس شورای ملی اعزام دانشجو رو برای نوسازی اجتماعی جامعه حمایت میکرده. خود رضا شاه تقاضای زیادی برای آموزش عالی داره که آموزش عالی رو به رسمیت بشناسه، اما پاسخی که مجلسیان میدن بیشتر تعلیم و تربیت عمومیه.
صحیح.
یعنی بیشتر در پاسخ تعلیم و تربیت، البته خانواده‌های نخبه اینجا تأثیر میذارن در حقیقت، تحصیل و موافقت فارغ التحصیلانی که در دانشگاه غربی میرن بیشتر از خانواده‌های نخبه هستش که ما میبینیم به عنوان موقعیتی براشون مطرح میشه. گسترش سازمان‌ها و دستگاه اجرایی و دولتی هم نیاز نیروی کار تحصیل کرده رو تشدید می‌کرده.
بله.
در حقیقت به موجب قانون اعزام به خارجه که وزارت معارف موظف شده به ازای هر 100 نفر 35 نفر رو اعزام بکنه در رشته تعلیم و تربیت، که بعد از اینکه تموم شد بیان و در حقیقت بعد از اتمام تحصیلاتشون به حرفه معلمی بپردازن، شاید یکی از مهمترین اقدامات حقوقی مجلس شورای ملی این بود که مسئولان دستگاه تربیتی کشور رو به منظور تأمین بخش آموزش و حالا چه دوره‌های متوسطه و چه دوره عالی کمک بکنه.